من طاهری هستم و این قسمت دوم پادکست منه. همونطور که توی قسمت اول گفته بودم، قصد دارم توی این پادکست در مورد اخبار تکنولوژی یا حالا چیزایی توی این زمینه که ازشون خوشم میاد صحبت کنم و یه سری تغییراتی توی پادکست دادم. مثلا همین آهنگی که اول کار پخش شد یا هنوزم میشه، نمیدونم تا کی ادامه داشته یا داره، چون که بعد از ادیت میذارم روش. و این آهنگ اول سریال دردویل از نتفلیکسه. موضوع دوم اینه که گفته بودم فقط توی اسپوتیفای قصد دارم پادکست رو منتشر کنم، که تنها جایی که نتونستم منتشر کنم همونجا بود، چون که به یه چیزی توی سایتم فکر کنم SSL یا یه همچی چیزی داره گیر میده و نتونستم فید پادکست رو اونجا قرار بدم. در نتیجه فعلا هنوز توی سایت هست، همچنان به آدرس behin-afzar.co.ir میتونید مجدد اگه دلتون خواست گوش بدید و توی کست باکس هم هست. شاید در آینده نزدیک توی سرویس های ایرانی مثل شنوتو و اینجور چیز هم گذاشتمش. و خیلی خوب، بریم دو وقت خودشون رو تلف نکنم. با اولین خبر شروع میکنم. نوشته اپل به دنبال بازپسگیری کنترل اپستور، کار به دادگاه تجدید نظر کشیده میشود. حالا خود خبر خیلی مهم نیست، داره به پرونده مربوط به اپیک گیمز و شکایت از اپستور صحبت میکنه و اینکه دادگاه حق رو به اپیک گیمز داده که میتونن ساید لودینگ یا حالا اینکه مثل اندروید استورهای جانبی غیر رسمی روش نصب کنن و از درگاه ها، از راه های غیر تایید شده اپل بتونن روش نرم افزار نصب کنن می پردازه. اما جالبش به اینجاست که دعواییه که بین حکومت یا حالا اینجا قانون و یک شرکت بزرگ به وجود اومده و در واقع قانون داره خودنمایی میکنه توی این قضیه و جلوی رشد بیش از حد یا زورگویی کمپانی های در این حد رو میخواد بگیره و اجازه بده که شرکت های کوچیکتر، اونایی که تازه شروع کردن و حالا احتیاج به حمایت دارن، پا بگیرن. و طبیعی هم هستیه، اپل یا حالا هر شرکت دیگه‌ای در اون حد وقتی که بزرگ میشه کل اکوسیستم رو در اختیار خودش میگیره و طبیعیه که اجازه نمیده کسی بخواد تو کارش دخالت کنه. و حکومت در این مورد خاص داره به ضعیفترها کمک میکنه. اما مورد مشابه هم تو ایران داشتیم قبلا، درگیری حکومت با شرکت‌های خصوصی، ولی خب نکتهش اینه که حکومت یا حالا سیستم قضایی توی آمریکا قصد نداره که اپل رو تجزیه بکنه به این اسمی که ما میشناسیم، مثلا خصولتی بشه یا مدیر عاملش رو دولتی بکنه یا کادر مدیریتش رو دولتی بکنه. و دعوایی هم که داشتیم ما تو ایران، یادم آخرین بار حکومت و تاخچه بود اگه اشتباه نکنم، که سر یک سری عکس بدون حجاب دعوا شده بود. تاخچه یه چند وقتی از دسترس خارج بود و جدیدن به نظر میاد که برای پیشگیری از این قضیه ها خیلی از شرکت های خصوصی دارن فروخته میشن به بانک ها، مثل مورد آخر که آپ رو داشتیم که بانک شهر فکر کنم خریدش و خیلی جالب نیست. و خبر بعد در مورد گوگل. گوگل نوشته که برای افزایش محبوبیت اندروید شرکت فیلم سازی احداث میکنه. جالبه، البته خب خیلی هم جالب نیست برای شرکت های آمریکایی، چون هم اپل شرکت فیلم سازی داشت، هم آمازون، و گوگل هم خب به هر حال میتونه دیگه، چرا نتونه؟ حالا تا الان از قافله عقب مونده بود. البته گوگل در نوع خودش احتیاجی به شرکت فیلم سازی نداشت، چون خودش اصلا رسانه عمومی داشت. یوتیوب چیزی بود که گوگل از اول داشت و هنوزم داره و پخش میکرد توش محتواش رو، ولی گوگل گفته که میخواد محصولاتش رو توی فیلم‌هاش معرفی کنه، تبلیغ کنه و قصد داره این فیلم‌ها رو از یوتیوب فراتر ببره و توی حالا اون سرویس‌های استریم مثل اپل تی وی پلاس و آمازون پرایم یا اون نتفلیکس توی اینا پخش کنه، مثل فیلم‌های قدیمی که سونی با اون شرکتش کولومبیا پیکچرز می ساختن و دوربین های نظارتی سونی بودن، لپتاپ ها سونی بودن، نمیدونم هندی کماسونی بودن، گوگل هم ظاهرا قصد داره یه همچین کاری بکنه و فیلمایی که میسازه محصولات خودش رو توش پراموت کنه. و جالبه به هر حال شرکت‌های بزرگ به جای اینکه بیان کاراشون رو برون سپاری کنن، مثلا میخواد یه کاری انجام بده یا حرکتی بکنه، به جای اینکه بیاد و به شرکت ایکس بگه که تو بیا برای من این کارو بکن، میره خودش و مستقیم یک سازوکار راه اندازی میکنه و میگه که خودم چیزی که دلم میخواد رو میسازم و میدم بیرون. اسم شرکتش هم اینجا نوشته که صد زیروز، نامی که بدون آشنایی با فناوری ارتباطش با گوگل قابل حدس نیست. این نام به گوگل عددی برابر 10^100 اشاره دارد. این هم جالب بود. و بریم سراغ خبر بعدی. شیائومی با یک آپدیت نرم افزاری قدرت خودروی SUV 7 اولترا رو بسیار بیشتر کرد. اول که حالا اسمش عجیبه، آدم یاد گلکسی A24 میافته. حالا این دفعه شانس آوردیم پریمیوم تهش نیست، حالا اولترا تهش گذاشته. ولی نوشته که اولش 1548 اسب بخار قدرت داشته و زمان 6 دقیقه و 44 ثانیه رو برای احتمالا رسیدن به سرعت 100 کیلومتر در ساعت میزده و همونطوریش هم از پورشه 911 و کوروت زداروان بیشتر بوده. بعد خریداران از محدودیتی که داشته ناراضی بودن و شیائومی اینو شنیده و محدودیت رو برداشته. خب اصلا به نظر من چرا از اولش محدودیت گذاشته بود و آیا واقعا اصلا مشتریان این اعتراض رو کردن؟ مثلا چند نفر اینو خریدن که حالا بخوان اعتراض بکنن؟ به نظر من بیشتر از این که واقعا توجه به خواست مشتری باشه، به حربه تبلیغاتی بوده. چرا باید وقتی که میتونه یه چیزی، یه قدرتی رو برای وسیلش ارائه بده محدودش بکنه و بعد بیاد این قدرت رو دوباره بهش اضافه بکنه با یه آپدیت نرم افزاری؟ یکم عجیب به نظر میرسه. و جالبیش یا مسخرگیش به اینجاست که قبلا گوشی ها و حالا دیگه خیلی پیش میرفتیم سیستم عامل ها آپدیت میگرفتن، که البته این سیستم عامل ها خیلی پررنگ نبود تو ایران، چون که مردم به طور رسمی ویندوز رو دانلود نمی کردن. ولی خب اندرویدی که روی گوشی های ما هست و فعلا هنوز لایسنس داره و خود شرکت کمپانی سازنده آپدیتش میکنه، ولی مسخرگیش به اینجاست که الان دیگه از این بعد ماشین هامون هم آپدیت میگیره. مثلا داری وسط خیابون میری، یه دفعه آپدیت میگیره، یه باگ میخوره، ماشین ریست میشه، میخوری تو در دیوار و هیچی دیگه، نابود میشی. به نظر من واقعا هنوز در حدی نیستن ماشین های برقی که بشه بهشون اعتماد کرد. ماشین های مکانیکی قابلیت اطمینان خیلی بالاتری داشتن و به خاطر همینم هنوز گاهن میبینید خیلی از ماشینای قدیمی، حتی تو ایران ماشینای آمریکایی داره بازسازی میشه و قابل استفاده هستن. و جالبش اینجاست که قطعاتش رو مثل بدنش، موتورش، گیربکسش نو دارن تولید میکنن خیلی از شرکت‌های خصوصی توی آمریکا و میفروشن و توی ایران هم هست. من فیلماشو تو یوتیوب دیدم. خبر بعدی اما میگه که نسخه ویژه سیگنال هک شد. افشای پیام‌ها و اطلاعات تماس برخی از کارمندان گمرک آمریکا. هم دیگه لیم شده دیگه. یعنی واقعا از آمریکا انتظار نمیره اینقدر فشل باشه. دائم داره هک میشه، دائم دارن یکیو توی گروه عضو میکنن که ربطی نداره. البته یه سری تئوری‌های توتم در این مورد هست دیگه. اول که چرا واقعا از نسخه فابریک سیگنال استفاده نمی کردن و نسخه ویژه استفاده می کردن، مثلا تلگرام طلایی؟ یعنی چه؟ من متوجه نمیشم. و البته من نمیدم آیا این هک شدن دلیلش این بوده که از این نسخه ویژه داشتن استفاده می کردن یا هرچی. و یه تئوری توتعی هم هست، میگن که اصلا کلن قصدشون اینه که این اطلاعات لو بره، شاید دارن اطلاعات غلطی میدن، شاید دارن برای یه چیزی گرا میدن به یه اشخاصی که اونا رو گمراه کنن و اینا از یه طرف دیگه برن. من نمیدونم، ولی خب در همین حد کافیه به نظرم. و بریم سراغ خبر بعدی. نوشته که منوی تنظیمات ویندوز 11 به هوش مصنوعی مجهز میشود. دیگه همین یه دونه مونده بود چه این هوش مصنوعی بکنن توش که راستشون درد نکنه. مایکروسافت اعلام کرده که منوی تنظیمات میزبان ایجیت هوش مصنوعی میشود و این قابلیت اینطوریه که شما هوش مصنوعی رو حالا یا فرا میخونی یا توی سرچ بار تایپ میکنی که من میخوام مثلا صدای فلان قسمت ویندوز رو کم کنم و ویندوز حالا یا همون مأمور هوش مصنوعی میاد رو دو تا حالت برای شما در نظر میگیره. اول اینکه بهتون راهنمایی میده که مثلا میگه از اینجا برید تو اونجا و اینطوری پیش برید استپ بای استپ و صدا رو اونطوری که میخواد کم کنید، یا اینکه شما بهش دسترسی میدید اون موقع و میره برای خودش این کار رو انجام میده. البته چیزی که از هوش مصنوعی در این دوره مشخصه، ممکنه که کارهای دیگه انجام بده و به هر حال آدم باید فوق العاده محتاط باشه. چیزی که نوشته اینه که روی لپتاپ های مخصوص با پردازنده های خاص به ظاهر این قابلیت اجرا میشه، فعلا مناسب امثال من نیست. و اما خبر بعدی نوشته که هک 1400 کاربر واتساپ متا 167 میلیون دلار غرامت دریافت میکنه. شرکت نرم افزاری که اون بدافزار پگاسوس رو ساخته بوده قراره که طبق نظر دادگاه ایالتی نمیدونم چی 167 میلیون دلار غرامت به متا پرداخت کنه. این شرکت هیئت منصفه فدرال کالیفرنیا، شرکت نرم افزاری مربوط به گروه NSO و متصل به اسرائیل بوده که نرم افزار جاسوسی ساخته، نفوذ کرده توی واتساپ، 1400 تا کاربر رو اطلاعاتشون رو بیرون کشیده. اینطوری بوده که از یه آسیب پذیری استفاده میکرده از طریق تماس تلفنی یا البته هم تماس اینترنتی و حتی اگه طرف جواب نمیداده هم وارد میشده، این نرم افزار بدافزار رو در واقع نصب میکرده روی گوشه طرف و به دوربین، میکروفون، پیام و ایمیل و اطلاعات مکانی و یه سری چیزای دیگه دسترسی پیدا می‌کرده و اپل هم یه شکایت مشابهی در همین زمینه داشته و خیلی انگار همه با آرامش دارن با هم صحبت می‌کنن تو این خبر. اون فلانی جی لاینر سخنگوی NSO، الان این آقا سخنگوی یه گروه هکریه و این گروه هکری من نمی‌دونم چه جوری یه بدافزاری رو ساخته و بدافزاره الان سخنگو داره، گفته که جزئیات رو با دقت بررسی میکنه و فرجام خواهی انجام بده. من نمیدونم، واقعا عجیبه، خیلی بر من عجیبه. برم سراغ خبر بعدی. در این خبر اومده که پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی. دیگه احتمالاً همتون احساس کردین که وقتی میرید توی فروشگاهی انواع اقسام برندها هست، برندهایی که عجیب تا حالا اصلا اسمش به گوشتون نخورده، هیچی آهنگش هم به گوشتون نخورده و دلیلش هم همینه دیگه. تا یه جایی قرار بوده که بر اساس بند الف نمیدونم تبصره چند قانون بودجه ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی با مشابه تولید داخلی بوده و این ممنوعیت سال 1299-12401 تموم شده بوده، یعنی الان 2 سال داره تو پاچه ما میره. ما باید تلویزیون نونیم بخریم توی بازار به جایی که برند بخریم. و گفته که آقایی به اسم محمود صابر معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه اجرایی خطاب به وزارت صمت گفته که این قانون موضوعیتش تموم شده و باید لغوش کنید یا دیگه باید اجراش نکنید، ولی به نظر میاد همونطور که الان این 2 سال بدون هیچ موضوعیتی اجرا شده احتمالا از این به بعدم بدون هیچ موضوعیتی اجرا خواهد شد و صرفا یه نامه‌ای بوده و امیدوارم واقعا برداشته بشه و ما هم بتونیم چیزی که در حدمونه رو خرید بکنیم. البته نمیخوام بگم چیزای ایرانی بی خودن، نه، چیزای ایرانی خوبم داریم، ولی خب بعد هم داریم. من دلم میخواد بتونم هر چی دلم میخواد انتخاب کنم، هر چی که دوست دارم، نه چیزی که بهم تحمیل میشه. و یک تایمی دادن به تولید کننده های داخلی تا پا بگیرن و گرفتن. انواع اقسام برندهای جدید به وجود اومدن. بعضی از برندها من احساس میکنم ارچ شنیده بودم که ورشکست شده بود، اینا از گور بلند شدن و دوباره دارن چیز میسازن. حالا کافیه دیگه، پا گرفتید، حالا اجازه بدید که بازار هم باز بشه. اما خبر بعدی میگه که مونتاژ کننده آیفون وظیفه ساخت خودروهای میتسوبیشی رو به عهده گرفت. دیگه چی بگم، مونتاژ کننده آیفون میتسوبیشی میسازه. یعنی یه زمانی خود من واقعا لذت میبردم وقتی که ماشین ژاپنی میدیدم، هرچند که هیچ وقت نداشتم، ولی خب اصلا حالش به این بود که میگفتیم این وسیله رو ژاپنیا ساختن. حالا ژاپنیه میره و ماشین برقی شو که قراره در آینده در نیمه دوم 2026 در استرالیا و نیوزیلند عرضه کنه، میخواد بده به فاکسترون، واحد خودروی برقی شرکت فاکسکان، براش بسازه. دستش هم درد نکنه. خب دیگه براش روش میزنن میتسوبیشی. واقعا یه موضوعیت نداره که من به میتسوبیشی داشتن یا من نوعی البته به میتسوبیشی داشتم، من که میتسوبیشی ندارم افتخار کنم. و جالبیش به اینجاست که قبلا آیفون رو ایشون داشته میساخته یا احتمالا هنوزم داره میسازه. فاکسکان شرکتیه که یه دورم سرش بحث بود که نیروهاش داخلش خودکشی میکنن، دور شرکت رو حصار فلزی زدن که کسایی که میخوان از بالا خودشون رو پرت کنن پایین بیفتن توی این حصار و نمیرن. یه دوره اعتصاب کردن انگار میگفتن و از بازنشسته های ارتش نیرو آورده بودن چه جای اونا رو پر کنن. به هر حال احتمالاً متوجه میشید دیگه، ما هم درش میکنیم. خبر بعدی میگه که مدیر عامل دیجیکالا بیزنس به گردش مالی بیش از 1.5 همت در ماه رسیدیم. خود خبر واقعا چیزی نداره به جز این که مدیر عامل دیجیکالا بیزنس یه خانومیه به اسم ژینوس روشندل و جالبه، همینش برای من خیلی جالب بود که ایشون اولین خانمی نیست که من دارم میبینم، بازم هستن. خوبه، یه زمانی یادمه که یه خانمی شده بود مدیرعامل این اپراتور بنفشه، چی اسمش؟ رایتل. و اصلا نگذاشتن تا یک هفته کار بکنه، ایشون رو کشیدن پایین، یه آقای مناسب رو گذاشتن جاش. خواستم همین رو بگم و به جز ایشون هم خانمهای بیشتری جدیدن دیده میشن. خوبه، این پتانسیلیه که قبلا مسکوت بوده الان میتونه استفاده بشه، هیچ عیبی هم به نظر من نداره، البته اگه نظرم اهمیتی داشته باشه. اما خبر بعدی نوشته که پرداخت غرامت 95 میلیون دلاری اپل به کاربران آیفون شروع شد. توی خبر اومده که اپل با این نرم افزار سیری مدت ها بوده که داشته صدای مکالمات کاربران رو بدون اجازهشون ضبط میکرد و البته الان خودش اعتراف نکرده، یه اشخاصی فهمیدن شکایت کردن ازش و اپل گفته با خیلی آرامش سید صدر که من اصلا از این داده ها استفاده پولی نمیکردم و فقط داشته برای پیشرفت بهبود کاربری نرم افزارش ازشون استفاده میکرده. مثل اینه که من بگم من میرم بالا از دیوار خونه مردم ولی میرم فقط میخوام که دکوراسیون خونهشون رو توی خونهشون درست کنم، مثلا این زنجیرهای طلایی رنگشون که به درد نمیخوره و افتاده تو اون کمدن رو جمع کنم بذارم تو جیب خودم و برم. و اصلا هم اگه فکر کنید من قصد بدی دارم و دیگه واقعا چی میشه گفت. البته که اگه لوش نمیدادن شکایت نمیکردن هیچ وقت صداش هم در نمیومد، مثل همون قضیه که میگفتن گوگل توی اروپا با این ماشینای خودران گوگل استریت ویو داشته مدت ها وای فای های ضعیف رو هک میکرده و اطلاعات هارد دیسک های کاربرا رو برای خودش جمع میکرده. الان نمیدونم قضیه دادگاهش چی شد ولی باز همینه، میگم شرکت های بزرگ در این حد اگه جلوشون گرفته نشه، بجز این که همه چیزهای اطرافشون رو جمع میکنن برای خودشون تا حالا باش بیگ دیتا و حالا قدرت بسازن، به راحتی هم میتونن مسیر زندگی آدم رو تغییر بدن. یعنی مشخص نیست دقیقا که ما داریم به شبکه های اجتماعی مثلا همین اینستاگرام خط میدیم و چیزی رو توش ترند میکنیم یا این شبکه اجتماعیه که داره به ما خط میده و ما رو مجبور میکنه که یه چیزی رو توش ترند کنیم. اما بریم سراغ خبر بعدی. نوشته خودروساز چینی زیکر به شرکت خصوصی تبدیل میشد. حالا خود خبر اهمیتی نداره جز این که چینی ها دارن رشد میکنن، واقعا دیگه مجبوریم شاید تا 10 سال آینده، نمیدونم 15 سال آینده اگه عمری حالات باقی باشه برای من، به جای اینکه بگیم میتسوبیشی و هوندا سواریم، بگیم نمیدونم چانگان سواریم، زیکر سواریم، و تازه باید بهش افتخارم بکنیم. یعنی چین بحثی آقای نمیدونم اسمشو مدیر عامل یه زمانی توی فورد گفته بود که ما همین دوران رو با ژاپنی‌های دهه 80 هم تجربه کردیم، چون که ژاپنی‌ها هم یه دوره چیز خاصی نبودن. من خودم یادمه یه زمانی وسیله‌هایی که الان چینیه و ما میگیم چینیه ژاپنی بود، مثلا آینه ژاپنی، ساعت ژاپنی، برس موی ژاپنی، یه قاشقایی بود عربی روش نوشته بود و ژاپنی بود، یعنی در این حد. اسمش هم مناسب خاورمیانه کرده بودن و به ما فروخته بودن، حالا نه به خصوص بازار ما، ولی الان برای خودشون یلی شدن، کسی شدن و همه میگن ژاپنی. احتمالاً چینی هم تو همه مسیرن و یه زمانی میرسه که این خورده ریز هاشون، کوچیک هاشون، بیارزش هاشون از بین میرن و شکست میشن، ادغام میشن با شرکت های بزرگتر و یه سری از اون حسابیاشون میمونن، مثل این بی‌وای‌دی که الان میگن توی بازارهای اروپا داره میتازونه. ولی نکته اصلی این خبر این بود که این شرکت زیکر با اینکه چینی بوده توی بورس آمریکا بوده و 60 نمیدونم چند درصدشو جیلی داشته، مالکش بوده. و جالبیش به اینجاست که با وجود همه دعواهایی که میکنند و میخوان همه از صحنه روزگار حذف کنن، ولی خب این توی بورس اون مالک سرمایه گذار اون میره، توی کشور اون اصلا ماشین میسازه، ماشینی جدیدن توی ایران هم هست، جک نمیدونم چی، و میگفتن این جک به اسم جی ام سی فلان توی چین فروخته داره میشه، یعنی جی ام سی اومده این ماشین از گک گرفته، لوگوی خودش رو زده روش و داره میفروشدش توی بازار چین. اما خبر بعدی نوشته که حمله هواوی، به قول خودشون واوی، به قلمروی ویندوز و مک، سیستم عامل هارمونی او اس فور پی سی معرفی شد. آقا من نمیدونم چقدر از این اخبار واقعی، چقدرش علکیه. مثلا در مورد اون هوش مصنوعیشون هم یه قوقا آشوبی به راه انداختن، اسمش دیپسیک بود فکر کنم، و گفتن خیلی عالیه، ولی من واقعا لذت نبردم ازش. یکی از جذابیت های جی پی تی اینه که حافظه داره، یعنی حداقل اسمتو یادش میمونه، یا مثلا وقتی داری در مورد ماشینت باش صحبت میکنی، اسم ماشینت، مدل ماشینت، سال تولیدش، اینا رو ذخیره میکنه که دیگه دفعه بعد فارغ از این که تو کدوم از چت ها داری صحبت میکنی، به یادش بیاد که آقا ماشین تو چی بود، الان داری در مورد مثلا موتور کدوم ماشین صحبت میکنی. چیز جالبه که به کار من خیلی میاد. حالا در همین مورد گفته که هواوی داره هارمونی او اس رو تکامل میده. هارمونی او اس از پایه طراحی شده، مثل همون سیستم عامل موبایلش که نمیدونم عمومی شد نشد، امیدوارم در آینده مجبور نشیم به جای اندروید هارمونی روی گوشامون نصب کنیم. و معماری امنیتی استارشیلد، زمان RTS، رابط RQI و از اینجور داستانا داره. هنوز به جز لینوکس و ویندوز کسی نتونسته عملا سیستم عامل PC توسعه بده و اینا منحصرن، البته که خب اون چیزم هست macOS، سیستم عامل اپل، و امیدوارم اگه میتونه بتونه برای خودشون بتونه، به ما تحمیلش کسی نکنه، چون من اصلا دوست ندارم روزا کامپیوترم رو روشن کنم برم تو هارمونی کار. بریم سراغ خبر بعدی. نوشته که گوگل راکتور هستی بسیار پیشرفته میسازن، تولید 1.8 گیگاوات برق. بکاش این گوگل میمد تو ایران یه دوست نیروگاه هم برای ما میسخت که اینقدر مشکل برق نداشته باشیم. گوگل و شرکت Element Power اعلام کردن که روی 3 سایت برای راکتور هسته‌ای بسیار پیشرفته همکاری خواهند کرد. نکته جالبش هم همین جاست که ما هم شرکت بزرگ کم نداریم، مثلا شرکت های فولادسازی، شرکت های نمیدونم پتروشیمی، و اینها به جز اینکه یه محصول تولید میکنند و به اقتصاد کشور کمک میکنند، مقدار خیلی زیادی هم برق مصرف میکنند و اینا مستقل نیستند متاسفانه به شبکه برق متصلند و مشکل اینجاست که فشار مصرف اونها روی مردم عادی امثال منی میاد که ضعیفیم و یه کسب و کار کوچیک داریم و روزانه 2 ساعت بعد کسب و کارمون به خاطر بیبرقی تعطیل بشه، در صورتی که آقای گوگل میدونه مصرف برقش بالاست و مداوم داره بیشتر میشه به خاطر حالا پردازش ابری، هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی و اینجور داستانها و خودش قبل از این که به مشکل بخوره و اصلا کلن جامعه اطرافش رو به مشکل بندازه میاد و زیر ساخت خودش رو درست میکنه. خیلی هم مهمه ببینید اگه برق نباشه کسی هم از گوگل استفاده نمیکنه، چون که خب برق وجود نداره، اینترنتی نیست. دقیقا هم اتفاقی که اینجا میفته، برق چه میره، خیلی حاشیه خطی گوشی ها حداقل گوشی من کم میشه. یعنی من اگه الان توی مکان خودم نشستم و با راحتی دارم با اینترنت استفاده کنم، برق چی میره من باید برم مثلا سر کوچه تا اینترنتم کار بده. و بریم سراغ خبر بعد. این آقای سم آلتمن رو دوباره دارم میبینم با موهای شونه نکرده، میگه که خالق چت جی پی تی، چتبات ما جایگزین گوگل نمیشود. واقعا هم نمیشود، چون که به نظر میرسه گوگل کاربرد خودش رو داره و البته کاربرد چت بات های هوش مصنوعی هم کلا با گوگل متفاوته. گوگل یه چیزی داره به اسم خزنده، هر چند مدت یه بار، مثلا 60 روز یه بار نمیدونم، یه ربات شروع میکنه به سرچ کردن توی آی پی های موجود توی اینترنت و صفحات وبی که توی آی پی ها هست رو شناسایی میکنه، اینا رو میخونه، ایندکس میکنه، یعنی احتمالا یه کپی ازشون میگیره برای خودش نگه میداره و حالا با اصول و قواعدی که خودش داره و بهش میگن SEO و هر سال هم اینا رو تغییر میده، وقتی که ما یه چیزی سرچ میکنیم، تایپ میکنیم تو اون نوار گوگل، میاد نزدیکترین مطلبی که این رباتاش توی اینترنت پیدا کردن رو به اون چیزی که ما سرچ کردیم پیدا میکنه و اونو میاره اول از همه به ما نشون میده و بعد حالا به ترتیب و میگن حالا بر اساس قواعد و اصول خودش اینا رو میاره پایین تر. گوگل بروزتر، سایت ها بروزترن چون که اشخاص دارن مدیریتش میکنن و خیلی از سایت ها مثل سایت های خبری اینا روزانه که چرس کنم خیلی هاشون دقیقه ای آپدیت میشن و بروزن، اما این کلن LLM ها اینا میانه یه سری داده ای که از قبل انتخاب شده، مثل حالا داده های سایت ها، داده ویکی‌پدیا، کتاب و اینجور چیزا بهشون میدن، با این داده ها آموزششون میدن و بعد از آموزش منتشرشون میکنن. یعنی داده های اساسی و پایه یه چتبات هوش مصنوعی چیزیه که مثلا 1 سال پیش 2 سال پیش بهش تزریق کردن و البته جدیدن خب میتونن سرچ هم بکنن ولی بازم تأثیری به نظر میرسه توی جوابشون نداشته باشه. و بریم سراغ خبر بعدی و به نظرم خبر آخر، چون که خیلی طولانی شد و نوشته مردی که با شلیک گلوله کشته شده بود به لطف هوش مصنوعی در دادگاه قاتلش شرکت کرد. در دادگاه جنجالی در ایالت آریزونا، نسخه بازسازی شده از قربانی حادثه خشونت جاده‌ای با استفاده از فناوری دیپ فیک در جلسه صدور حکم قاتلش حضور یافت و بیانیه احساسی ارائه داد. در واقع یه آنچه کاری کرده بودن، البته عمیق‌ترش این که حالا دیپ فیک بوده، با مدیرعامل پاناسونیک آقای نمیدونم چی و کتابایی که نوشته بود، سخنرانی ها، مقاله هایی که داشته بود، همه رو جمع کرده بودن و داده بودن به همین مدل زبانی، باهاش این مدل آموزش داده بودن که کلن طرز فکر این آقا بشه یه چت بات و کاربرها میتونن سوالی ازش بپرسن که با افکار عمده‌ای که این آقا توی البته چیزایی که منتشر کرده با اون میتونستن صحبت کنن. این به نظر میرسه که فقط فیک بوده و یکی متن رو براش نوشته بوده، ولی دور از انتظار نیست آینده ای که اشخاصی بیان و هوشیاریشون رو حالا از یه جایی به بعد ضبط کنن، زندگیشون رو، صحبتشون رو و اینها رو به هوش مصنوعی بسپارن تا در آینده بتونن بدون محدودیت زندگی کنند و یه سری فیلم هایی هم در این زمینه دیدیم، الان یادم نمیاد اسمشون. به هر حال جالب بود، باز هم خبر داشتم، خیلی بود، ولی ترجیح میدم که دیگه این پادکست رو ببندم. ممنون که وقتتون رو برای شنیدن پادکست من گذاشتید. من همچنان تاهری هستم و تا تقریبا دو هفته دیگه فکر کنم. خدا نگهدار.